بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، عزیزی نامه نوشتن، جواب ایشون رو عرض بکنم و بعد به سخن بپردازیم. با سلام، بنده عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. امیدواریم که خداوند به حق این ماه مبارک قرآن عبادات شما رو هم قبول بکنه. ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی در خصوص منبر شب گذشته، چند نکته که موجب سوال فرزندان این جانب شده را که احتمالاً برای دیگران هم ایجاد سوال کرده باشد، در صورت امکان امشب پاسخ ارائه بفرمایید. یک، در خصوص چشم پوشی آن مرد تاجر تهرانی از سرقت شاگردش، با توجه به تاکید اسلام در امر به معروف و نهی از منکر و ترویج منکر، آیا ترویج منکر می شود یا نمی شود؟ نه، ببینید، گاهی هست که یک شخصی دزدی می کند و شما باید بگید که آقا دزدی نکن، اینجا نهی از منکر بر شما لازم. گاهی شخصی هست که داره چیزی رو از مال شما می برد و گاهی خود این که شما به روی مبارک خودتون نیارید و یا بگذارید که ببره، بعد یک روزی بهش بگید که آقا من می دانم که شما بردی، عرض می شود که از شیر مادر حلال تر برای تو، ولی اصولا اینجوری نباش. این ممکنه خودش رو، اون شخص رو به خودش بیاره. یا آقایی در مرگ کسی از علمای تهران خیلی شیون میزده، خیلی ناراحت بوده از تجار معتبر تهران، بعد یه عده‌ای خلاصه بهش میگن که آقا چه خبر، آخه مثلا پدر شما مگر مرده؟ میگه شما آخه نمیدونید قصه من و ایشون رو. من جوان بودم و دزدی میکردم و یک شبی از همه جا به منزل حاج آقا زدیم و نمیدونستیم که صاحب منزل کیه. از دیوار که داشتم می اومدم پایین، دیدم که این آقا با یک استرابی میگه پسرم نیفتی پای خودتو، ننداز پایین تا اصلا پاد طوری بشه، پاد نشه. نورده اون آورد و گفت بیا پایین. ما هم دیدیم و حالا دیوار ما رو گرفته چیکار کنیم؟ مجبور شدم اومدم پایین و ترسیده و لرزیده و وحشت زده که الان ناجوا ما رو مثلا به پلیس تحویل میده. گفت چند لحظه بشین، رفت چایی آورد و فلان اینها و بعدم گفت چند لحظه باش. گفتیم رفت تلفنی بزنه چه بکنه، دیدم یه قالیچه ای رو تا کرده و زیر بغلش آورد، گفتش که از شیر مادر برات حلال تر، برو اینو بفروش سرمایه کن، انشاءالله کار کن، این راهش نیست. و همین باعث شد که زندگی من عوض بشه، همون قالیچه رو سرمایه کردم و شدم تاجر. معنیش این نیست که نهی از منکر واجبه، اما الان فرض بفرمایید که این آقا داره به بنده فحش میده، من اگه هیچی نگفتم اشکالی داره؟ حق خودم دارم میگذره که گاهی گذشت شما، عفو شما باعث خجالت طرف میشه و باعث به خدا آمدن طرف میشه. پس نه، این ترویج منکر نیست. دوم فرمودن بد آموزی حدیث امام صادق برای جوانان، این که هر کاری میخواهی بکن ولی رویت رو از ما بر مگردان. نه، این معنیش نیست. اگر اینجوریه پس ما باید آیه قرآن هم نخوانیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بازای هر آنچه هستی بازای، اگر کافر و گبر و بت پرستی بازای، صد بار اگر توبه شکستی بازای. معنیش این است که برو صد بار توبه بشکن؟ معنیش این است که هیچگاه در هیچ شرایطی ناامید از رحمت خدا نشو. معنیش این نیست که هر روز برو رو باده خور و حقیقت از من بشنو، برو هر روز مشروب بخور بعدم هر روز بیا بگو سلام علیکم ما قرار رومون از شما برنگردونیم. هیچ کسی همچین چیزی نمیگه، ولی معنیش این است که اگر ناخودآگاه لغزیدی، غلطی کردم و گرفتارم و شرمسارم، این باعث نشه که به طور کلی از امام خود ببرم، بلکه صد بار اگر توبه شکستی بازم بیا بگو آقا غلط کردم و توبه میکنم و توبه کن. در هر حالی هستی از ما روی بر مگردان، معنیش این است که با هر حالی همینجوری مقید باش که همینجوری آلوده باشی و رو به ما هم باشی. این فکر نمی کنیم بد آموزی داشته باشه. حالا اگر هم اینجوری در ذهن شما هست، نه، مراد مسلم این نیست. صلواتی به حضرت امام مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا تقدیم بکنم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و ثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله أمناء الله وخلفائه وأوصيائه وحججه على عباده ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیر المؤمنین سلام الله علیه، سرآمد شجاعان روزگار و تهمتنان و پهلوانان بوده است. اما جالب است که همه ما بیش از آن که امیر المؤمنین را به ستبری بازو و قدرت و قوت ضربه های او بشناسیم، انسی که با امیر المؤمنین داریم با مفاهیمی به مانند مروت، فتوت، یتیم نوازی و مفاهیم نو دوستی و درد دردمندان بودن است. این واقعیتی که شما میبینید. به همین جهت فرض بفرمایید که روز فوت فلان هنرمند نقاش یا خطاط یا فرض کنید اهل موسیقی، موزیکدان یا موسیقیدان یا فیلمساز یا فلان قهرمان اگر یاد بودی برای او میگیرن، چه چیزی رو به میان میآورن؟ همون چیزی که او در اون میدان سرآمد بوده. مثلا فرض بفرمایید در اگر قرار شد یک سالگردی برای کمال الدین بهزاد بگیرن یا برای کمال الملک بگیرن یا برای فرض کنید لئونارد داوینچی بگیرن، طبیعتا نمی آیند آثار خطاط ها رو بگذارن، طبیعتا نمایشگاه نقاشی برای خواهند انداخت. اگر قرار شد یک نمایشگاهی برای یک سالگردی برای میکل آنج بگیرن، نمیان از می شود که سمفونی های دنیا را ردیف بکنن، طبیعتا در وادی خودش چیز رو به میان می آورن. و جالب این است که سالگرد امیرالمؤمنین و شهادت او و رحلت آن بزرگوار یا ولادتش همیشه توامان است با چی؟ با خیرات، با برکت ها، با نو دوستی ها، با فقیر سیر کردن ها، با یتیم رسی ها. چرا؟ چون شاخصه شخصیت امیرالمؤمنین اون نودوستی، یتیم نوازی، به درد فقرا و مساکین رسیدن است. به همین جهت همین ظهور و بروز داشت. دیشب عرض کردیم که ما همسایه امام مهربانیم و شما، ما در زیر جوار رحمت و سایه رحمت حضرت علی بن موسی رضا در بین امامان ما موسوم و ملقب است و نامیز به رأفت و مهربانی زندگی میکنیم و خود را وابسته و دلبسته این خاندان میشماریم و میگوییم که شیعه هستیم و مینازیم به این که شیعه هستیم و میبالیم. سزاست و بجاست که صفت مهربانی را در خودمون تقویت کنیم و تشدید کنیم. البته این رو میپذیریم که ما عموم مردم ایرانیان به راستی محبت به هم نوع رو شاید از برخی نقاط دنیا شاید بیشتر داریم و دیگران هم معترفن به این مطلب، اما که این کافی نیست، بخصوص که در نسل‌های نوتر بر اثر شیوع فرهنگ‌های غیر شیعی و غیر شرقی و غیر اسلامی این کمرنگ‌تر داره میشه. ما باید تمرین مهربانی بکنیم، مهربان بودن رو در خودمون تقویت بکنیم و تشدید بکنیم. مهربانی همه آن نیست که لبخند زنیم، این مهربانی نیست. مهربانی حقیقی نیست که به هر کسی میرسیم به دروغ زبان چاپلوسی ما گرم و نرم باشد و قربونت برم و فدات شم همینجور از زبان و دهان ما بریزه، ولی حقیقت و هویت و صداقتی در این نباشد. مهربانی صادقانه گاهی مهربانی است که لازمه تو گوش یک کسی هم بزنید از سر مهربانی. خدای رحمتش کند، همین دو سه شب پیش سالگرد رحلت کسی از دوستان ما بود، از دوستان بازاری ما که مرد بسیار خیر و مرد بود در کارهای خیر، خصوص در این فصل رمضان اصلا سر از پا نمی شناخت، واقعا خستگی نمی شناخت در خدمت رسانی به فقرهای ایتام. یه زمان ایشون برای من نقل می کرد، گفت فلانی رفتیم مثلا فرض کنید که فلان جا، یکی از این کشورهای مختلف، با چند نفر از دوستان رفتیم یک سفر توریستی، یکی از این رفقای ما نابخردی کرد، حماقت کرد، مشروب خورد، مست بود و البته مست دیگه لایعقل عقل ازش رفته، لذا زشت زیبا نمیشناسد، میخواست که بره و تن بده به یک فحشایی و به یک آلودگی که اصلا در تصور نمیگنجه، قابل بیانم نیست، زشته روی منبر گفتن، تفوهش زشته، به زبان آوردن زشته. هرچی ما گفتیم نصیحت کردیم دیدیم فایده نداره، کاملا مسته و سرش گرم و نمیفهمد داره چی میکنه و مستی که از سرش بپره میفهمد با خودش چه کرده و چه به روزی به خودش آورده. من هر چی گفتم میدم فایده نداره، دوتا گذاشتم تو گوشش محکم، خیلی هم این رفیق ما هیکل من بود، یعنی تو گوشش حقیقتا حتما تو گوشی آبدار بوده، دوتا گذاشتم تو گوشش، یک چپ و راست بهش زدم، این مستی از سرش پرید، با من دعوا کرد، دست به یقه هم شد و بعد اصلا اون عیشش و بساطش به هم خورد، اومد رفتیم هتل. تا آخر اون میگفت من مدیون تو هم. اگر اون تو گوشی رو من نزده بودی من به کجا رفته بودم؟ حالا مهربانی همیشه به لبخند زدن، پوزخند زدن و چاپوسی نیست. مهربانی که بنده عرض میکنم یعنی واقعا محبت داشتن به دیگری. به نزد من هم کس نکو خواه توست که گوید فلان عیب در کار توست. گاهی لازمه محبت این است که به رفیقتون بگید این چه کاری بود کردی؟ و گوشش رو بتابانید. اون مهربانی که عرض میکنم مهربانی حقیقی است، نه مهربانی دروغین. ولی مهربانی حقیقی هم طبیعتاً لبخند را، انس را، گرمی را، حسن معاشرت را، دلسوزی را، شفقت را و دردمندی رو برای انسان به ارمغان می آورد. اگر خاطر مبارک دوستان باشد، سال گذشته عرض کردیم یکی از ویژگی ها و شاخصه های عجیب شخصیت پیامبر ما این بود که شفقت داشت، یعنی دلسوزی داشت. سنگ بر جبین او زدن، او رو سنگسار کردن. گفتیم خاطرتون هست که از لباس او خون می‌ریخت. وقتی که بر بالای کوه ابو قبیس افتاد از شدت ضعف و ملائکه عذاب رو خداوند نازل کرد که یا رسول الله خدا غضب کرده به خاطر اینکه شما رو سنگسار کردن در روزهای اولیه دعوت توحیدیشون، اجازه بدید اینها رو عذاب کنید، لبخند زد و گفت نه جبرئیل، اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون، خدا این قوم من رو بیامرز، از اینها بگذرین، اینا نمیدونن. تازه از طرف اینها داره برای خدا بهانه تراشی و عذر تراشی هم میکنه. خب این سر چی؟ سر شفقت. خاطرتون هست از کردیم شفقت یعنی دلسوزی به حال خلق. غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. این که انسان درد مردم رو نتواند تحمل بکنه، نتواند از کنار درد یک دردمند، یک فقیر، یک مریض، یک کسی بیچاره به راحتی بگذره، این صفتیست از خصلت‌های پیغمبر اکرم. در امیرالمومنین این ظهور و بروز عجیبی داشته در تک تک اهل بیت ما، و ما که شیعیان اهل بیت هستیم باید تمرین کنیم این رو در خودمون. چگونه می شود؟ اولا من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، زیارت امین الله رو در این ماه مبارک رمضان می خوانید، در نجف خوانده اید، در کربلا خوانده اید، یا انشاءالله خواهید خوان، حتی در مدینه. یکی از تمناهای ما در زیارت امین الله این است که خدایا مرا محبوب قرار بده در زمین و آسمان، درسته؟ محبوبتن فی ارضک و سمائک. هر کسی دوست داره محبوب باشه، همه دوست دارن محبوب باشه. بیا آقای بگن آقا شما منفورترین شخصی، خوشش میاد؟ بیا کسی بگن آقا شما تمام اقوام از حضرت عالی بدشون میاد، خب ناراحت میشه. به هر کسی بگید آقا مردم از تو بدشون میاد یا من از تو بدم میاد، ناراحت میشه. ولی به هر کسی به دروغم که بگید بنده از شما خیلی خوشم میاد، شما رو دوست دارم، خوشش میاد. این طبع انسانه، ملامتی هم نیست. همه ما دوست داریم که مردم ما رو دوست بدارن. اگر میخواهیم که مردم حتی ما رو دوست بدارن حتی به خاطر خودمون، چه باید بکنیم؟ باید صادقانه مردم رو دوست داشته باشیم. صادقانه باید مردم رو دوست داشته باشیم. باید از صمیم دل مردم رو دوست داشته باشیم. وقتی دوست داشتید، این جهان کوه است و فعل ما ندا. پشواک این حرکت شما، بازتاب این حرکت دل شما، دل به دل راه داره. القلب یهدی الالقلب. برمیگرده به خود شما. نمیشه شما از همه مردم متنفر باشی و انتظار داشته باشی که مردم دوستت داشته باشه. نمیشه که شما برای مردم بد بخوای و انتظار داشته باشی که خوششون بیاد مردم از تو. نمیشه. و دوست داشتن مردم به لفظ نیست. دوست داشتن مردم در چهره شخص، در نگاه شخص پیداست. من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. لذا لازم نیست اگر کسی رو دوست دارید صد مرتبه بگید که دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. نه. واقعا یک کسی رو دوست داشته باشید در نگاه شما پیداست. معلومه در کما اینکه آدم وقتی از کسی بدش میاد، طرف در نگاه خودش میفهمد. یه ضرب المثل مشهدیه یا حالا غیر مشهدیه، میگن مردم به روی باز میآیند نه به در باز. یعنی گاهی یک منزل کسی میرید میگه خیلی خوش آمدید، بفرمایید، پذیرایی از شما میکنه، ولی احساس مزاحمت میکنید، احساس میکنید که آقا خوشحال نشد که نشد که شما آمدید. اما شده که جایی هم برید تا در میزنید طرف در رو باز میکنه، در چهره او میبینید که خیلی خوشحال شد که شما آمدید. زدر در آب و شبستان ما منور کن، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. ممکنه این بیت حافظ رو هم نخونه، اما در چهره او میبینید که واقعا با دل و جان پذیرای شماست. ما باید تمرین بکنیم و تقویت بکنیم در خودمون مهربانی را. این از خامیست، از خامی است که من فکر بکنم اگر کسی مثلا فرض بفرمایید در این مسئله‌ای که مربوط به اصول دین نیست، مربوط به اصول تشیع نیست، هم عقیده من نیست، هم سلیقه من نیست، پس هیچ. متاسفانه امروز آفتی که جامعه اسلامیان که بماند جامعه درونی شیعه را مثل خوره و سرطان در خود می‌خورد، همین مشکل که ما جماعت شیعه که مأموریم بگوییم انی سلمون لمن صالح بکن، محبم لمن احببتم، من هر کسی شما اهل بیت رو دوست داشته باشه دوستش دارم، ولو هم سلیقه من نباشه، ولو در این نمیدونم مثلا فرض کن سلیقه هم عقیده من نباشه، ولی ما اینجوری نیستیم، واقعا اینجوری نیستیم، واقعا اینجوری نیستیم، در درون شیعه اینجوری نیستیم. نمیخوام مثالهای بدی بزنم، هم مثالهایی که زدم، مثلا کارمندی که مردم رو معطل میکنه، خب این کسی که آمده مسلمان مؤمن محب امیرالمؤمنینه، تو که معطلش میکنی دوستش نداری دیگه. علامتش اینه که اگه دوستش داشتی، اگه این آقا رفیقت باشه فوری کارشو رو میندازی. پس چرا این کارو میکنی؟ چون دوستش نداری. چرا دوستش نداری؟ چون اصلا این صفت درت به وجود نیامده که مردم رو دوست داشته باشی. چرا مردم رو دوست نداریم؟ چون متکبریم، چون از خودمون راضی هستیم. شخص از خود متکبر و فریفته خود و شیفته خود نمیتواند دیگران رو دوست داشته باشه. و این صفت اهل بیت ماست و صفت امیرالمومنین. ببینید دین ما دین مهربانی است. این چه دین عجیبی است. آقا بهترین شما کیانند؟ بریم از پیغمبر بپرسیم. تست. یا رسول الله بهترین مسلمانان کدام است؟ کسی که صد مرتبه حج رفته باشد، کسی که مثلا فرض بفرمایید که شبیه 1000 رکعت نماز بخواند، کسی که چه، کسی که چه. ان خیرکم انفعکم للناس. بهترین شما، مفیدترین شما برای مردم. الخلق عیال الله. مردم روزی خوران سر سفره خدا. به عیال خدا، به روزی خوران خدا، اینایی که سر سفره خدا نشستن، رحم کن، اینها رو دوست داشته باش تا خدا دوست داشته باشه. حتی مهربانی به حیوانات، حتی مهربانی به حیوانات. خوبه فردا نگن همه جا که فلانی گفت همه با هم کفتر بازی کنی، ولی کبوتر داشتن در خانه خوبه، سنت اهل بیت ما هم بوده، موسی بن جعفر هم داشتن. یه جفت کبوتر آدم تو منزلش داشته باشه، حالا آثار دیگری دارد که بماند، ولی همین که شما با یک حیوانی سر کله میزنید، با آبش میپردازید، به نانش میپردازید، دلتون رو یک مقداری نرم میکنه، دلتون نرم میشه. و شاید به خاطر رحم به همو خدا شما رو ببخشه و بیاموزه. گاهی ممکنه یک حیوانی انسان رو کاملا تکان بده، اصلا یک جهش معنوی درش ایجاد کنه. خدا رحمت کند، برخی از اساتید رو از فقهای بزرگ شیعه، ایشون مباحثی داشتن در حج، با گریه میفرمود من یک حج گربه‌ای رفتم و اون حج گربه‌ای باحال‌ترین حجم بود و اون شخصی بود که حجش حجی بود که من و شما اصلا تصور همچین عبادتی نمیتوانیم بکنیم. تا غروب حتی یک لحظه نمی‌نشست زیر آفتاب، دست‌ها بالاتر از سر، زار زار گریه می‌کرد. او جوبه حافظه بود و تمام این ادعیه رو از حفظ می‌خواند و زار زار گریه می‌کرد. که بنده یه سالی خواستم ادایشون رو در بیارم، یه نیم ساعت که گذشت دیدم نه واقعا پاهم طاقت نداره، یکم این پا و پا کردیم و دیدیم خدای ما هستیم و تو کسی دیگه هم نیست، تنها بودم بیابون نشستم رو زمین، خدا یک رو به جزه بشینیم، دیدم نه آقا ما مرد این کارا نیستیم و اصلا روحش بدنش رو میکشه. بعد این بزرگوار که حجش آن حج بود میفرمون من یک حج گربه ای رفتم، به تعبیر خودشون با لبخند میگفت که از همه حجام با حال تر. گفتم چرا آقا؟ فرمودن من از گربه خیلی متنفر بودم. دیدید بعضی از ما از بعضی چیزها مثلا ناخودآگاه حساسیتی به خود داریم. مثلا فلانی میگن از گرجه فرنگی بدش میاد. خب چرا بدت میاد؟ گرجه فرنگی میگی مثل گرجه فرنگی سرخ میشه. چه خبره تو؟ خب گرجه فرنگی دیگه. بدم میاد. خب بدت میاد که بیاد. من هزار متر میگم گرجه فرنگی. حتی این کار بدی یک آدم بفهمه مثلا یک کسی بدش میاد عمدن. بعضی هم البته فیلم اطفالشون میخوان یه گدر رو بخندونن. خب. دیدم یه راهش. ولی واقعا اون کسی که بدش میاد چرا بدت بیاد؟ چیز خدا آفریده بدم میاد، تو کی هستی که بدت بیاد؟ اینم یک ریشش غروره. یک ریشش اگه خوب بکاوید جراحیش کنید غروره در دلم. خدا خلق کرده یک موجودی هست، من کیم که بدم بیاد و خوشم بیاد؟ فرمودن که من از گربه خیلی بدم میامد، چندشم میشون، چون گربه نجس نیست، اما اگر موی گربه به لباس انسان بگیره نماز نداره. خواهی که نجس نیست، حیوان خوبی هم هست، در برخی از روایات داره از اهل خانه هم هست. فهمدن چه؟ یه روز اومدم منزل، دیدم یه گربه تو منزل ما اتراق کرده و باش خانم داده بیداد کردم که گربه چیه را شدید؟ ما تفسیر من چیه؟ دیگه آمده حالا مثلا چی کار کنیم که گربه نیاد؟ اگه قرار باشه گربه یک جایی بیاد میاد دیگه، شما هر کار میخوایی بکنی بکن. یه روزی آمدم از درس، از کجا آمدم تو حیات، به به ما گفتیم گربه نیاد، این گربه آمده وسط حیات ما هم دراز کشیده، گربه ماده 7-8 تا پیشی هم آمدن از پیشیاش به عرض میشود پستان ماده سیستم دارن شیر میکنن. آمدم داد و بیداد کنم با خانومم که مثلا چرا باز این دو مرتبه آمده و ایچه به ساتی بند کرده و وسط حیات و حالا تا بالا سرش رسیدن این حالت مادر. شما میدانید عاطفی ترین صورت هایی که نقاش های جهان، مجسمه ساز های جهان همه خواستن به تصویر بکشن، حالت مادر با فرزند. این حالت این مادر که دراز کشیده بود و این پیشی های بیچاره بچه هاش داشتن شیر میخوردن، یه دل من رو تکون داد. همون منی که میخواستم بزنم اینها رو بندازم بیرون به هر قیمتی شده، دلم رحم اومد. نشستم کنارش، انقدر دلم با حال این گربه ماده رحم آمد و یه رقتی پیدا کردم، انقدر خوشم آمد. خود من که میخواستم اینا رو بزنم بیرون، رفتم یه کاسه شیر قشنگ مرتب آوردم و گذاشتم و پذیرایی کردم و از فردا دیدم همین که کاسه شیر رو گذاشتم اون گربه ماده شروع کرد به خوردن، تکون خوردن، تکون عجیبی خورد. اهل گریه بود در مناجات با خدا، گریه‌ای که برای شما داستانه. چه گریه‌ای میگه؟ زار زدن داخل حیات، گفتم خدایا نفهمیدم، خدا فهمیدم چجوری حج بیام. هر چی تو از من متنفر باشی، مثل اینه که من از این گربه متنفر بودم، امسال بچه هامو برمیدارم میام تو خونت، تو مسجد الحرام به خودت قسم، با تمام بچه هام میام، نوه هام میارم، میشینم تو مسجد الحرام سفرمو پهن میکنم، ببینم تو که خدای منی به بدبختی من رحم میکنی یا نمیکنی. من که بنده تو بودم رحم کردم، چون این با بچه هاش آمده بود رحم کردم. چون من فرمودن فلانی اتفاقا خود خدا حسن کردیم یه کاری کرد که من اون سال با تمام بچه هام بردم و بچه هام بردم تو طواف، گفتم خدایا منم آمدم، هر چی که از من بدت میاد به خاطر رحم کن این بچه هام، منو بیرون نکن، لطف کن دست من از دامن خود دور مکن، اینقدر ناز به این عاشق مهجور مکن. گاهی رحم به یک حیوان باعث میشه که ما اصلا یکی برتر بر این بالا، یه چند معراجی را آغاز بکنیم. ما باید تمرین مهربانی بکنیم و تمرین مهربانی نمیشه مگر اینکه خودمون رو از همه مردم بدتر بدانیم و مردم رو خوب بدانیم. فلانی عقیدش عقیده من نیست، او به جهنم که نیست، من کیم که حالا مثلا همه باید عقیدشون عقیده من نیست، سلیقه سلیقه من نیست، خب نباشه. شیعه هست بله، مرتضی علی رو قبول دارد بله، خدا رو قبول دارد بله، انسانیت رو قبول دارد بله، توحید رو قبول داره بله. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید مردم یا هم نوع تو اندر آفرینش یا برادر تو در دین تو، حتی کافر آقا، مسیحیه، نمیدونم یهودیه، زرتشتیه، خب باشه، شاید نرسیده به حقیقت، تو چه میدانی که فردا او از تو بهتر نشه، شاید فردا از تو بسیار مسلمانتر باشه، شاید اگر حقیقت بهش رسید از تو خیلی مردتر باشه در بندگی. دلیل بر نفرت نیست. از کفر کافر متنفرم، از دینش متنفرم، اما اشکالی داره براش دعا بکنه؟ اشکالی داره؟ نظام ماه رمضان، روح ماه رمضان نودوستی است. اللهم اغن کل فقیر، خدایا هر کی گرسنه سیرش کن. اللهم مشبع کل جائع، اللهم فک کل اسیر، خدایا همه اسیرا رو نجات بده. این روح بزرگ کجا و در کدام دین این همه مهربانی شما میبینید؟ این همه نودوستی میبینید؟ برخی از ادیان میگن بله خب یتیم نوازی دو تا چهار تاست، هر عقلی، هر صاحب خردی، هر عاقلی میداند که یتیم نوازی کار خوبیه، این که شاخدم نداره. اما اون چه دینیه که میگه به گریه یتیم عرش خدا میلرزه؟ چه دینی از این نوع دوستانه تر؟ اون چه پیغمبریه که نگفته است من و کسی که شبی 100,000 رکعت مثلا در عمرش کلن 100,000 رکعت نماز خوانده باشه اینجوری به هم چسبیده ایم. فرمون من و کافل و یتیم، من و کسی که دنبال کار یتیمه و او رو کفالت میکنن، مثل این دو انگوش به هم چسبیده ایم روز قیامت. میدونید جمله یعنی چی؟ کسی روز قیامت چسبیده به پیغمبر باشه. در یه روایت دیگری که از طرق عامه نقل شده دیدم که پیامبر فرمود من و کفالت کننده یتیم یعنی سرپرست یتیم بالاخره به هم میرسیم در بهشت. عرض کردم دینی که بارها عرض کردم هر سال، دینی که سفارش حیوانات رو هم میکنه، دینی که تک تک سور قرآنش با رحمان و رحیم آغاز میشه، بسم الله القاسم الجبارین، حرفا چیه؟ حرفا چیم؟ چرنده چیه؟ رهچنان رو که رهروان رفتن، خود قرآن همیشه گفته بسم الله الرحمن الرحیم. دین ما اونقدر دین رحمت است که پیامبر رو سنگ زدن، 13 سال دیوانه خواندن، خاک رو به سرش ریختن، از شهر بیرونش کردن، قصد قتلش رو کردن، تازه رفته یک شهر دیگه، چندین مرتبه لشکرکشی کردن که دمار از روزگارش در بیارن. او هم اگر جنگیده جنگ‌های دفاعی بوده، غیر از این است آقا؟ غیر از این است؟ جنگ احزاب جنگ دفاعی بود، جنگ احد جنگ دفاعی بود، جنگ بعد جنگ پیشگیری از جنگ جلوتر بود، همه جنگ‌های دفاعی. 10 سال تا جایی که میتوانستن مجموعاً 20 سال تا جایی که میتوانستن قصد کشتنش رو کردن، از هیچ فتنه‌ای هم فروگذار نکردن. عموش رو هم کشتن به اون وضع، جگرش رو هم پاره پاره کردند و به دندان کشیده. وقتی وارد مکه میشود همین سرزمین رو فتح میکنه، باید چه بکنه؟ شما بودید چه میکردید؟ حتی کسی که سالها در پای منبر او بوده و از اصحاب او بوده و از یاران خجسته و برجسته پیغمبر است، مثل سعد ابن عباده، وقتی روز فتح مکه که 10,000 لشکر پیغمبر ریخت توی مکه، سعد ابن عباده که پرچم انصار هم به دستش بود، شعار داد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن، پرچم از دستش گرفت، بذار پرچم بده و شعار بده الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی است. پیامبر از چه کسانی گذشت؟ ابو سفیان. از چه کسانی گذشت؟ از هند. هند، هندی که جگر حبیب پیغمبر حمزه سید الشهدا رو به دندان کشیده بود. اگر نه اینجوری امیرالمومنین سلام الله علیه رو میبینید، شما فکر میکنید امیرالمومنین نمایش میداده؟ است واقعا نمایش میداد که از همون شیری که به من میخورانی به ابن ملجم بخورانی، پسرم حالش چطوره؟ مبادا بزنیدش. دیدم سوال میکردن که جاش جای خوبی هست، رخت خوابش رخت خواب خوبی هست، نمایش میداد. برای کی نمایش میداد؟ شما یک مقداری با کلمات علی ابن ابی طالب و با زندگی او مأنوس بشید، میبینید اصلا روحی است که بیزار از هر گونه خودنمایی است. چقدر مهربانی در حق کی؟ در حق قاتل خود. سراسر این دین ما، تشیع ما، آیین تشیع، آیین قرآن، آیین مهربانی بود. هر کی اشکالی داره بگه، روبرو کنه. دینی که میگه آقا در وظیفه بندگی خودت کوتاهی کردی، روزه رو خوردی، حکم خدا رو زیر پا گذاشتی، چیکار کن؟ برو بنده آزاد کن. نمیگه بیا به کلیسای ما بگو غلط کردم، بعد شرح هم بده، گناهاتو شرح بده که ما هم بشنویم، یعنی خودت آبروی خودت رو بریز، یا پولی بده به ما خدا میامرزه. میگه نه، بودم قد به من بدی، برو مدت عام یک گرسنه رو، 60 گرسنه رو سیر کن که یک روز حکم خدا رو زیر پات گذاشتی، یا یک بنده رو آزاد کن. نمیگه بیا بده به من، برو سیر کن بندگان خدا، یا یک برده ای رو آزاد کن. دینی که میگوید بدترین شغل برده فروشی است، منحوسترین و منفورترین کار برده فروشی است. اونم در کی داره میگه؟ فراموش نکنید شما در اوج تمدن بشری، تازه در زمان ابراهام لینکن، تازه بعد از جنگ‌های شمال و جنوب امریکا و اون همه جنگ و ابزارها، بعدن تازه بردهداری منسوخ شده در آمریکا، تازه بردهداری نوین جنسی به جاش نشسته که پرسودترین تجارت سال گذشته دنیا اعلام شد چی بود؟ بردهداری جنسی. این دخترکای بیچاره رو از کشورهای ضعیف جهان سومی یا کشورهایی که به تزلزل افتادن در نظام سیاسی و نظام اقتصادی خودشون بخرن، قاچاق کنن، صادر کنن به نواحی مختلف دنیا. این هست الان یا نیست؟ هست. دین ما دین مهربانی بود، آیین امیرالمومنین آیین نودوستی بود، و ما باید تمرین کنیم که مردم و خلق خدا رو دوست داشته باشیم. گاهی جوانیم، خود جوانی، حالا به دوستان جوان جسارت اگر نباشه، بالاخره بپذیرید که در جوانی یک بادکی از غرور در کله انسان هست. آدم فکر می‌کنه نفر اولی که آمده به این دنیا، عقیده‌هایی داره که تا حالا هیچکی نداشته. طب جوانی اینه. نمی‌داند اینقدر آمدن و رفتن و از این فکرها هم در سر داشته، زیبایی زیباترش بوده، قدرتمندی قدرتمندترش بوده، تیزهوشی تیزهوش‌ترش بوده، دست بالای دست بسیار است. طبیعتاً انسان فکر میکنه که گفتش که بعضی ها اگه ازشون بپرسی که آقا مرکز کره زمین کجاست، میگه همین جایی که من ایستادم. یه معنا هم دروغ نمیگه. باور نداری مت کن، دو طرفشو مت کن ببین درست میگه. جوانی یک مقدار غرور در سر انسان به وجود می آورد. یکی از این غرورها این است که فکر میکنیم هرچی ما فکر میکنیم درست. بله، اصول دین به جای خود، ضرورتهای دین، واجبات دین به جای خود. از اون که بیای پایین، کی گفته هرچی شما فکر میکنید درسته؟ کی میگه هرچی من میگم درسته؟ ما همه الحمدلله ناقص العقلی، همه هم ناقص العقلی، هر کی نیست بگه. همه ما امکان افزایش عقل داریم؟ بله. پس ناقص العقلی نسبت به مرحله بعد. قرآن یه آب پاک ریخته رو دست همه ما، ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به شما مجموعه بشر جز علم اندکی ندادید. او این علمی که بین همه بشر تقسیم کردن، بو علی سیناها بودن، فارابیها بودن، کها بودن، حالا بماند، تازه به همه شما یه چیز اندکی دادید. مثلا همه بنده چیه؟ الحمدلله همه جاهلی، همه ناقص العقلی، مثلا باد نداره. من نظرم اینه، گفت نظر اگه بفهمی اصلا خجالت میکشی بگی نظرم. پس تنفر نداره. من سلیقم اینه، این من تو بذار کنار درست میشه. مرمرا از من جدا کن یا علی، تا این منیت هست گیری، با خدایت آشنا کن یا علی. هرچه منیت در ما و من پرستی ما و به خود شیفته بودن و به خود خیره بودن و به عقیده خود و سلیقه خود خیره تر بودن، نتیجهش این است که ما محبوب نخواهیم بود. من رضی عن نفسهی، روایت، من رضی عن نفسهی کسر از ساختون علی، کسی که از خود راضی است دشمنان او و کسانی که بر او خشمناک باشند زیاد خواهند شد. آدم از خود راضی محبوب نیست. و اگر بخواهیم محبوب باشیم، ما دیگران رو دوست داشته باشیم، به عقاید دیگران احترام بگذاریم، به سلیقه دیگران احترام بگذاریم. سلایق مختلفه، آرا مختلفه، افکار مختلفه، طبع بشر اینه، خدا هم این چنین آفریده ما رو، باید احترام بگذاریم. سعی نکنیم حرف و سلیقه و رأی خودمون رو به کرسی بنشانیم، ولو به زور، ولو به حرف زور گفتن. و سعی کنیم مردم رو دوست داشته باشیم، خلق خدا رو دوست داشته باشیم، خلق خدا رو دوست داشته باشیم و درد مردم رو درد خودمون بدانیم. سعی کنیم احساس درد بکنیم. سعی کنید، من برادران جوانم عرض می شود، با من برادرتون میگم، سعی کنید یک سری دردهایی رو بچشید، یک سری دردهایی لذت داره. درد اما لذت داره. شاید گفته بودم خدمت دوستان، به من خبر دادن که خب میگم برخی از دردها لذت داره. خبر دادن آقا سیدی در مشهد 25 سال عمر، خطاط، دیپلم، مریضی گرفته، خون به قسمت‌های تحتانی انگشت‌ها و دست‌های او نمیرسه، کم کم مثلا فرض کنید این بند انگشت سیاه میشه، میمیرد، میپوسد، مجبورن قطع. خبر دادن این چنین هست. ما در قم زنگ زدیم به یکی از رفقای جوان، گفتیم آقا فلان آدرس فلان جا، برید تحقیق کنید ببینید قصه چیه. رفتن، گفتن بله، دست راستش مثلا تا اینجا قطع شده، پاش تا اینجا قطع شده، این پاش تا اینجا، و همینجوری ادامه داشت، هنوزم ادامه داره. اون دوستی که رفته بود بعد که تلفن زد به من، گفت آقای فلانی وقتی رفتم دیدمش، از اونجا که برمیگشتم تمام این شهر برای من پوچ بود، تمام این زندگی برام پوچ بود. یک درد عجیبی رو در خودم احساس میکردم، ولی در این حال لذت هم میبرد که به درد کسی خورد. لذت دو مرتبه هم رفت، سه مرتبه هم رفت، هر دفعه هم که میرفت ناراحت میشد. حتی یه شب به من زنگ زد که اصلا پریشانم، گفتم چرا؟ گفت اینو برداشتم بردم دکتر، دو تا از انگشتای یک دستش مونده بود سیاه. دکتر که دست داد ببینه اینا بالاخره باید قطع بشه یا نه هنوز جونی داره، اونقدر این جوان گریه کرد که تا به منزل که می آمدیم داد می زد از گریه. خب با توجه به این که شما همچین منظره ای رو ببینید که خوشایند نیست دیگه، فیلم سینمایی که نیست که، نمیدونم سال دریا که نیست که، رنج می برید می بینید دارین گریه می کنید، ولی معتاد همین میشه. یعنی چی؟ یعنی معتاد این میشه که بره به درد یک عده برسه.
درد میکشد اما لذت میبره. درد دیگران داشتن درده اما لذت داره. گرسنه ماندن و به دیگران درد داره. یک هرمانی داره اما لذت هم داره. و امیرالمومنین به ما این رو میآموزد که این دردها رو بچشید و این لذتها رو ببرید. جوان بودم. خط نستعلیق کار میکرده. رفتم خدمت استادمون. دیدم که شکست نستعلیق یه متن نوشته در اوج زیبایی. متن رو خوندم. دیدم که نوشته از شیخ ابوالحسن خرقانی چون این فرمود که بر در خانقاه ما بنویسید که هر کس بر در این خانقاه آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید که آن که به جانی ارزد به نانی می ارزد. هر کس که به در این خانقاه آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید که آن کس که به جانی ارزد به لقمه نانی هم می‌ارزد. به نظر شما جمله زیباست؟ بله. جمله نو دوستان است؟ بله. اما اگر در حق این جمله دقت کنید باز بوی غرور میده. باز این کجا؟ امیرالمؤمنین علی کجا؟ نفهمیدن. واعظ و زاهد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اصلا قابل مقایسه با امیرالمومنین نیست این جمله. چرا؟ چون بازم بوی تکبر درش هست. بر در خانقاه ما بنویسید. هنوز ما مطرحه. امرم میکنن که بنویسید. که هر کس که بر در خانه ما آید، یعنی خودشون نشستن در خانقاه، اگر فقیری به در خانه ما آمد نانش دهید. تازه شما بروید بدهید، ما بر جای خودمون نشسته ایم. و از ایمانش مپرسید پایتونش. اما علی آن شیر خدا میره عرب نگفت من در مسجد خود می نشینم، من در خانه خود می نشینم، بر در خانه من بنویسی، هر یتیمی که دردی دارد لقمه نانی خواهد به در خانه ما بیاید. نه، علی است پادشاهی که به شب برقع پوش می برد نان یتیمان بر دوش. او ننشسته که یک زمانی فقیرکی یتیمکی به در خانه او بیاید برانندش یا بخوانندش. حاجب و دربانی هم ندارد که بگوید شما برانید یا بخوانید یا بدهید. خود می رود، خود بار می کشد. درست گفت مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن که علی زند ز رحمت در خانه گدا را. چقدر تفاوته این فرهنگ تصوف رو ببینید با فرهنگ امیرالمومنین. میگه کسی اگر بر در خانه ما آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. علی ابن ابی طالب منتظر نمیشه که دردمندان به سراغ او بیاد، او به سراغ دردمندان. بعد ابوالحسن خرقانی کی بوده؟ در چه قرنی بوده؟ کی این جمله رو گفته که شما گمان میکنید شاهکاره؟ امام صادق چه کرده؟ ابوالحسن خرقانی گفت. حالا عمل کردن مریدان او یا نکردن؟ نهایت اوج کلامش به این است که آقا وقتی میخوای یک لقمه نون به کسی بدی نگو که آقا شکیات نماز تو بلدی. نونشو بده بعد بشین از خدا و پیغمبر براش بگو. نمیخواد اول جدول لوگاریتم مذهبی و توضیح مسئله برای تو حل کنه که تو دو لقمه نون میخوای بهش بدی. یا آقایی که از دوستان ما بود خدایش رحمت کند از دنیا رفت، سلس اموالش رو صرف و
وصیت کرده بود صرف فقرا بشه. خب قرائت نماز باید درست باشه، شکی نیست، شکی نیست. ما رفتیم یه روز مؤسسه خیریه حضرت علی اصغر سلام الله علیه در مرکزی که به مستمندان آمده چون چیزی میدن، دیدیم که این بزرگوار و برادرش آمدن، حالا از مثلا ثلث پدرشون هرچی بوده یه پولی روی مواد آذوقه فراهم کردن و آمدن در اونجا بود. من هم نبودم مشهد. به دوستان ما گفتن ما میخواییم به این مددجویان شما مثلا هفتهی هرچی شما قضا میدید ما میمیم مثلا تیکه گوشت یه چیزی بدیم. خب بفرمید چی بهتر از این. من که آمدم دیدم که این دو بزرگوار آمدن از حالا مثلا بچه 7 ساله بچه 8 ساله آمده یه تیکه قضا یه تیکه گوشت بگیره بره بر پدر مادرش. بشین اینجا قرائت تو بخون ببین. خب بنده الان 23 سال مثلا در حوزه 41 سال عمرمه. الان فی البداهه یکی مثلا فرض کن جلو جمع بگه حسن آقا برام چه قرائت تو بخون. این اشتباه کنه. میکنه اشتباه کنه که از آقایان و علما فهمیدن من نماز میخوانم نماز جماعت. بیدم بسم الله الرحیم. بیدم ای چرا اینجوری یه چیز کمه کوتاه شد. یعنیش بیدم بسم الله الرحیم هرچی کشیدم یه چیزی کمه. از علما چند مرتبه پشتش گفت آقا الرحمن الرحیم. بله میشه. حالا یه بچه 7 ساله رو تو بلند کنی آمده قضا ببره بگو ببینم ولز زبونت کچ کن حیرت حق بود. این اگه فرد کافر بشه مسئولش تویی. کی به تو گفت کار خیر بکنی؟ پیغمبر اینجوری نون میداده به مردم؟ اینجوری به درد یتیم میرسیده؟ امیرالمومنین شبها که میرفته میگفته خب به صف بشید ببینم اول قرائت نمازتون رو بخونی. اگه بین 3 و 4 چک کردی چیکار میکنی پسر جان؟ اینه که عرض میکنم ما روح دین رو نفهمید. اون آقا خیلی خوبه تاج سر من امین و عزیز که عرض میکنه اما نفهمیده. شما شکمش رو سیر کن 1 سال بهش برس بعد کم کمک درس معلم مربوعت زمزمه محبتی بعد برو بدرس به دینش و ایمانش. شکم و گرسنه که دین و ایمان حالش نمیشه بلکه اصلا خلاف عزته. یه لقمه غذا هم خیلی به شخص بدی خب اول اینو جواب بده که آن نخواستم برو بکن عزتش رو میشه کنی. غرض شیخ ابوالحسن خرقانی گفته اگر کسی بر در خانه ما آمد نمیخواد دینش ازش سوال کنه نون بهش بدید تا به هر دینی که هست.